بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيام دهه کرامت و در آستانه ولادت حضرت امام رضا علیه السلام هستیم. روایت های ایشون یکی از روایت ها و مصادیقی است که واقعا باید درش دقت بشه. معانی الاخبار، عیون اخبار و رسالات، روایاتی که از ایشون در مجامع روایی ما نقل شده، این روایتی که محضرتون عرض میکنم در عیون، بهار و کتابهای متعدد روایی وجود داره که لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث خصال. انسان مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه سه خصلت و خصوصیت داشته باشه. حضرت فرمودن سنتون من ربه و سنتون من نبیه و سنتون من ولیه. سه سنت به عنوان سه خصلت برای انسان مؤمن مطرح فرمودن: سنت الهی، سنت نبوی و سنت ولوی. اگر قرار باشد تیتر بزنیم و بله موضوع مشخص کنیم، این سه سنت رو حضرت فرمودن. بعد خودشون بیان فرمودن که این سنت ها چیست. فرمودن و ام فعم از سنت و من ربه فکتمان و سره. سنت از جانب پروردگار اینه که ما سر پروردگار رو کتمان بکنیم. من اینو یه مقداری توضیح بدم محضرت رو. یک، هر کس خدا بهش سر نمیدهد. اون کس که خداوند به او سر داد باید سر نگهدار باشد و سر نگهداری خداوند از سر نگهداری مؤمن شروع می شود. ما در مراوداتمون خیلی گفتمانهای سری داریم که اینها باید بماند. خیلی حرفهای سری داریم و کارهای سری داریم که اینها باید بماند. در افشا و سر داریم که اگر حرفی بین سه نفر بود، نفر چهارم مطلع شد، گناه است. بین دو نفر بود، نفر سوم مطلع شد، گناه است. افشاء و سر جزء محرمات الهی است و به عبارت بهتر سر نگه داشتن این است که انسان شخصیت ها را نگه می دارد، چون گاهی وقتا شخصیت ها وابستگیشون به گفتار و رفتاره. اگر رفتار و کرداری پخش بشود شخصیت اونها ضربه می خوره و اینجاست که ما باید امانت داری بکنیم. و همونطور که انسان نسبت به خودش هر حرفی را نمی زند، نسبت به دوستش و اهلش هم باید این گونه باشد. بله، معیار مشخص کردن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. فرمودن چیزی که بر خود نمی پسندید بر دیگران نپسندید و چیزی که به خود میپسندید به دیگران هم بپسندید. این معیار است. وقتی که این معیار باشد، نسبت به حضرت حق سنت الهی این است که ما سنت الهی رو کتمان بکنیم. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. حضرت علامه حسن زاده جانم به قربانشون، ایشون میفرمودن آقا جان من، بعضی از اساتید ما انقدر کتوم بودن که به حرف واداشتن اونها خودش هنر بود. انقدر کتوم باشن. بله، اون آقا نقل میکرد از تهران تا قم، اون اتوبوس‌های زمان قدیم که چند ساعت تو راه بودن، بلکه چندین ساعت تو راه بودن، شون میگفت من از تهران تا قم در کنار علامه طباطبایی تا قم بودم، ایشون کوچکترین حرفی رو و کمترین حرفی رو غیر از سلام علیک نزدن. فقط اون چه که استحباب بود ایشون انجام دادن. آره و اصلا کتوم گاهی از اوقات بله کتوم بودن نعمتیست که اسرار الهی بر انسان وسعت پیدا میکنه و گسترده میشه. ما باید اسرار الهی رو نگه بداریم تا بتونیم اسرار رو توسعه بدیم. این سنت از حضرت ها. و اما سنت من نبیه فمدارات الناس، اون سنتی و قانونی که از جانب پیغمبره و سنت نبوی این است که ما چه بکنیم؟ مدارات مردم داشته باشیم، با مردم مدارات داشته باشیم، مدارا بکنیم با مردم. و اما سنت من ولیه فصبر و فلبعصا و ذرا، در مشکلات مختلف ما صبور بکنیم، هم در مشکلاتی که بفرمایید، در مشکلاتی که تنگنایی و تنگ دستی می آورد و در مشکلاتی که پریشان حالی می آورد و اضطراب و اضطرار می آورد ما صبوری بکنیم. در این حال این سه خصلت رو حضرت توصیه فرمودن: ما اهل کتمان باشیم، اهل مدارات باشیم و اهل صبر باشیم. و تازه صبر هم، صبر تنها کفایت نمی کند، باید مصابره باشد، یعنی دعوت به صبر هم باشد که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ما باید هم صبر داشته باشیم، هم مصابره داشته باشیم، هم مرابطه داشته باشیم. مرابطه یعنی ارتباط با ولی و امام داشته باشیم که معارفمون رو چه کنیم؟ نگه بداریم و حفظ بکنیم. ان شاء الله تبارک و تعالی اگر این گونه بودیم به فلاح میرسیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم. ان شاء الله تبارک و تعالی که بتونیم اون چی که خدا از ما خواسته است ان شاء الله درش بله هم تحقیق بکنیم و هم برسیم و هم انشاءالله رفتار و کردار و گفتارمون انشاءالله طوری باشد که خدا پسندانه باشد. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاءالله تبارک و تعالی. بسم الله الرحمن الرحیم. در شخصیت اعتباری در سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر، یا الله صبحکم الله بالخیر، در اشکالاتی بودیم که بر وکالت و نظریه وکالت مطرح بود، اشکالات رو خوندیم، رسیدیم به نظریه دیگر که نظریه نیابت قانونی باشد یا ولایت و قیمومیت باشه. یعنی به عبارت بهتر شخص اعتباری و شخص حقوقی تصرفاتی که دارد تصرفات چه هست؟ تصرفات به نحو ولایت باشد، نه به نحو وکالت باشد. یه وقت میگیم مدیر و نماینده شرکت یا نماینده هیئت امنا یا نماینده هیئت مؤسس یا هر عنوانی که می‌خواهیم داشته باشیم از شرکت‌های اعتباری و به عبارت بهتر شرکت و حقوقی، شخصیت حقوقی، اینها یک وقت خاص به نحو وکالت بودن، کارها را موکل می‌کردن بر یک کسی و او انجام می‌داد. بعد این هم دو تا نظر بود، این که انجام می‌دهد آیا از جانب شخصیت‌های حقیقی انجام می‌دهد، کسانی که در این شرکت نشستن، یا از جانب کسانی که سهامدار هستن و خودشون شخصیت چه دارن؟ شخصیت بفرمایید باز هم حقوقی دارن. ما مبنامون در این مسائل این شد که کسی که نمایندگی دارد همونطور که از شخصیت حقیقی بفرمایید نمایندگی دارد، از شخصیت حقوقی هم میتونه نمایندگی داشته باشد. و همونطور که قراردادهایی رو که شخصیتهای حقیقی امضا میکنن اعتبار دارد، قراردادهایی که شخصیتهای حقوقی امضا بکنن اونها هم چه هست؟ اعتبار دارن. در نتیجه نماینده شرکت ها گرچه وکیل شرکت ها هستند، اما در واقع خود شرکت دارد چه میکند؟ مبادله میکنه. برای همین عرض کردیم قوانین یا مبادلات یا معاملاتی که اینها دارن، بعد از جابجایی مدیران که در جلسه گذشته خوندیم، مدیرانی که جابجا بشون، حقوق شرکت ها محفوظ و بفرمایید امانت پیش اون هیئت امنا یا هیئت مؤسس یا مدیران یا هر چی که میخواهید بگید باقی میمونه. و به عبارت بهتر وکالت چه میشود؟ مدتش هم اگر تمام بشود و مدیریت هم تمام بشود، اون شخصیت اعتباری حقیقتش باقی است. و این نکته بسیار مهمی است که عنایت داشته باشید. نظریه دوم، النیابه القانونیه الولایت و القیمومیه، این است که ما بگیم شخص اعتباری و شخص حقیقی و شخص حقوقی این نیابت قانونی دارد و به عبارت بهتر ولایت و قیومیت دارد. تفاوتش با وکالت چه هست؟ وکالت کار را به دیگری احاله می کند و بفرمایید میسپره که دیگری کار رو انجام بدهد، حالا یا به تمامه یا به غیر تمامه، که ما در بحث وکالت هم معمولا میگیم خود قراردادها حدود وکالت رو هم و تاریخ وکالت رو هم مشخص میکنه و اشکالی نداره. اما یک وقت هست به نحو چه هست؟ به نحو ولایت و قیمومیته. یعنی به عبارت بهتر شخص حقیقی، شخص حقوقی در اجرای حقوق و تکالیف چه هست؟ قیم سهامداران و بفرمایید اعضای شرکت تعاونی یا شرکتی است که دارن چه میکنن؟ انجام میدهن. و به عبارت بهتر از جانب اونها کار رو انجام میدهد، اما به عنوان چی؟ به عنوان ولی. و توجه دارید فرق بین بله ولایت این است که ولایت این است که خود ولایت و ولایت از ماده ولی است، یعنی فاصله ها را کم کردن و قرب را ایجاد کردن. و خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، دیگه مکاسب رو خونده داری، وقتی در بحث ولایت میرسه ایشون میگه که بعید نیست که ولی استقلال در تصرف داشته باشد و عدم استقلال غیرش در تصرف. یعنی به عبارت بهتر ولی وقتی که از جانب بچه میخواهد کاری رو انجام بدهد، خودش مستقلن وارد عمل میشود، اما دیگری اگر برای بچه کاری باید انجام بده، باید چه باشد؟ با نظریه ولی باشد. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. و ایشون ولایت را یه سلطنت اعتباری میدانن بر مولا علی، بر مولا، یه سلطنت اعتباری. خب وقتی که سلطنت اعتباری بشود، در بحث شخصیت اعتباری میگیم که کسی که نماینده شرکتی یا سهامدارانی یا یک عناوینی از عنوانها باشد، این شخصیت چه دارد؟ به نحو ولایت عمل میکند. تفاوت ولایت و وکالت را هم میدونید که ولایت سلطنت بر مولی المولا علیه است و به عبارت بهتر یه سلطنت اعتباری است که به قول مرحوم شیخ انصاری بالاستقلال میتواند کار بکند، اما وکالت این گونه نیست. وکالت دیگه حالت سلطنت نیست، حالت چه است؟ به عبارت بهتر حالت مالکیت و یک تصرفی است که اون تصرف در موارد خاصی اجرا می شود. و این دوتا با هم دیگه بسیار تفاوته. و تعریف قیمومیت رو هم که ملاحظه هستید، مصدر صناعی از قیمه، یعنی به عبارت بهتر کسی که کارهای دیگری رو مدیریت می کنه و انجام میده. و آقایان فقها معمولا قیم رو بر کسی اطلاق میکنن که کارهای فرد عاجزی رو، چه پیر باشد، چه به فرمود زمینگیر باشد و چه بچه و صغیر باشد، داره انجام میده. و ولی رو هم که ولی میگیم به همین جهته. و حالا در اینجا بله ولایت این یه بحث دیگری است که آیا ولایت همانند وکالت، که از فرقا همینه که میتونیم بگیم که ولایت قابل اسقاط نیست اما وکالت قابل اسقاط هست. بله میتونه عزل بشه اما ولی نمیتواند کس. لذا گاهی وقتا اولیا اولیای قهری هستند، چه بخواهند چه نخواهند در وکالت بله باید طرف قبول بکند، اما در ولایت گاهی وقتا حتی قبول هم نیست. و قیمومیت هم به عبارت بهتر و ولایت و قیمومیت و اینها به حسب مراتب هم مختلفه. یک نکته حالا اینجا که صحبت ولایت شد ما خدمتتون عرض بکنیم، یکی از اشتباهاتی که در بحث ولایت فقیه دیدم، بعضی ها که کتاب هم نوشتن متاسفانه مرتکب این جهت شدن، اینه که جایگاه ولایت فقیه را متاسفانه متوجه نشدن یا به غفلت ازش گذشتن. جایگاه ولایت فقیه در تداوم مسائل اعتقادی است، آثار ولایت فقیه در مسائل فقهی است. و لذا این که در امور حسبیه باشد یا در امور غیر حسبیه باشد یه بحث دیگری است. و اگر اینجوری وارد بشویم، ما عرضمون این است که کسی منکر ولایت فقیه نیست. چرا؟ چون ولایت فقیه نیابت عامه از حضرت امام زمان علیه السلام. گرچه که در ایران ما قانون شده و اجرای ماده قانونی پیدا کرده و به عبارت بهتر اجرایی و عملیاتی شده، این یه بحث دیگری است. اما بحث ولایت فقیه در تداوم رسالت است و در تداوم امامت است و یکی از حقوق اونهاست. و لذا باید حالا بحث بکنیم که آیا حقوقی که برای امام هست و اختیاراتی که برای امام معصوم هست، آیا برای ولی فقیه هم هست یا برای ولی فقیه هم نیست؟ اون دیگه بحث دیگری است که بعد میفته در مسائل فقهی. در امور حسبیه بفرمایید تصرف داشته باشد یا تصرفاتش بیشتر از امور حسبیه و اینا، یا آیا مثل ولایت بر صغیر و اموال مجهول المالک و این هاست یا نه بالاتر بیاییم بگیم در عزل و نصب ها، در مسائل حکومتی، در مسائل اجرایی و عملیاتی هم صاحب نظر است. که ما عرضمون این است اگر ولی فقیه جانشین امام باشد که حقم همین است، باید بگیم حداقل اختیارات امام را باید توانایی داشته باشد، الا ما خرج به دلیل. این حرف خیلی مهمی است، الا ما خرج به دلیل، مگر موارد خاصی که دلیل خاص داریم مال حضرت امام علیه السلام است و الاخرین. اونهایی که مال عنوان امامت باشد و تخصیصی هم نخورده باشد به عبارت، ببین حرف دقیقی دارم عرض میکنم، و تخصیص هم نخورده باشد، ولی یه فقیه میتواند چه بکند؟ استفاده بکند. اما اونهایی که جزء شؤونه بفرمایید ولایت خاصه امامه، اونها رو ولی فقیه یا اونها جزء حدود محدوده خاصه به عبارت بهتر، هیچ کسی نمیتواند وارد بشود. مثل بفرمایید یک نمونه عرض میکنم، مثل موارد تنسیس الولایه و تنسیس الامامه. بحث تنسیس و نصوص ولایت و امامت که ما نصوص خاصه از هر امامی برای امام بعدی داریم، اینا از همین موارده. و به عبارت بهتر بارها خدمتتون عرض کردیم، الان هم دو مرتبه تکرار میکنیم چون خیلی حرف مهمی است. ما در احکام، در عقاید، در فروع، در حقوق، نظر ما این است که تمام احکام و اینهایی که وارد میشود همه اینها تمثیلی است. سلام علیکم، یا الله سبحکم الله بالخیر. اینها تمثیلی هستن، تخصیصی نیستن. تمثیلی هستن یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال و مصداق بیان شده و مثال هم قابل تقلید و تکثیره، به خصوص کثرت، به خصوص کثرت. و لذا ما نظرمون این است که احکام الهی در هر زمانی یک مصداق و مثال خاصی دارد که برای اون زمانها هم قابل چه هست؟ قابل تغییر و تبدل هست. در بحث ولایت فقیه هم همین حرف رو میزنیم، میگیم ولایت فقیه استمرار بفرمایید حاکمیت الهی است و حاکمیت انبیای الهی و رسولان الهی و ائمه سلام الله علیهم اجمعین هستن. وقتی که این گونه باشد جایگاهش در مسائل اعتقادی است و ما در مسائل اعتقادی جایی است که باید چه بکنیم؟ تحقیق داشته باشیم. نیاز به تقلید نداریم و باید تحقیق بکنیم و به لحاظ بفرمایید مسائل اعتقادی جزء اصول اعتقادی ماست، نه اینی که جزء فروع باشد. بله، آثار عملیاتی و اجرایی نظریه ولایت فقیه در فروع بفرمایید اجرایی می شود و این نکته بسیار مهمی است که عنایت داشته باشید. اجازه بدید یه چند سطری هم اشاره بکنیم به کتاب. با این کتابی که دست ماست داره النظریت الثانیه النیابه القانونیه الولایت والقیمومیه بیان النظریه بالنسبه بالاستناد الى نظریه النیابه القانونیه تعد الاشخاص الاعتباریه کل مهجور علی و یعتبر المدیر و نائب القانونی لها و لذی یقوم به اتخاذ القرار فی هذه الحاله. بله، مدیر چه حالتی پیدا می کند؟ مثل این که می شود نائب و قیم دیگران داره کار رو انجام میده. اذا کانت عدد من الاشخاص هم المدرا، مدرا جمع مدیر، مدیرانی هستند که یجب علیهم اذن یجب علیهم العمل بالاتفاق فیما بینهم الا اذا کان فی النظام الاساسی ما یخالف ذلک. دیگه در نتیجه اگر مدیران متعددی باشن هر یک از اینها نیابت دارن، مگر بفرمایید دیگه یکی از اینها خاص می شود که تشریفات به قول معروف قانونی رو یا امضاهای قانونی رو انجام بدن. به عبارت بهتر سهامگذارانی میاین هیئتی رو تشکیل میدهن، اینها میاین یک نماینده انتخاب میکنن، نماینده طبق این نظر دیگه وکیل نیست، چه هست؟ ولی اونها و نایب اونهاست در امضا کردنها و تشریفات قانونی و غیره ای. و به عبارت بهتر در این نتیجه دیگه به قول مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ولی مستقل در تصرفه و در نسبت به بفرمایید به عبارت بهتر اون موارد ولایتش و غیر او مستقل در تصرف نیست. غیر او مستقل در تصرف نیست یعنی چی؟ یعنی اگر دیگری قرار باشد در اموال این شرکت قانونی بفرمایید اختیاراتی داشته باشد، باید نظر ولی یا همون که امروز معروفه موافقت ولی رو بگیره. و تعبیر اینه که لکن الافضل ان یقال فی المعنى الاصطلاحی، در معنای اصطلاحی ولایت این حرف رو بزنیم، ان الولایت سلطنت اعتباریه علی المولا علی یجوز به موجبها التصرف فی المولا علی و ماله تکلیفا و وضعا. این در واقع ولی یک سلطنت اعتباری دارد بر مولا علی و هر کاری که اون قرار باشد بکند در مالش تکلیفاً و وضعاً داره انجام میده. تکلیفاً و وضعاً یعنی بفرمایید چه معاملاتی که جایز است یا جایز نیست و حرام است و مکروه است و چه بفرمایید وضعاً یعنی چه معاملاتی که صحیح باشد یا نباشد. و استقلال هم به معنای این است که وقتی که خودش میخواهد یه تصمیمی بگیرد خودش و خودشه، اما دیگران اگر قرار باشد کاری در این مال صغیر یا یتیم انجام بدن باید با نظر او باشد. مثالش هم واضحه، این الان قیم یا بفرمایید بله ولی این صغیر و یتیم هست، در کارهاش بله تصرف می کند و به مصالح او کار می کند، اگر دیگران خواستن بفرمایید بله انجام بدهند باید به اذن او باشند. مثل که وقتم تمام شده و عنایت هم دارید که ولایت سلطنت اعتباری است که دارای مراتب مختلفه، یعنی شدت و ضعف داره. برای همین میگیم که گاهی وقتا ولی تام الاختیاره، یک وقت ولی تام الاختیار نیست، بستگی به ولایتشه. و جالب اینجاست که ولایت رو هم فرق بین ولایت و وکالت اینه که در بعضی از موارد ولایت قهری است اما وکالت قهری نیست، که عزیزمون هم سوال کردن خدمتشون عرض کردیم و اینا رو عنایت داشته باشید تا برسیم به فروع دیگری بین فرق بین ولایت و وکالت. و صلی الله علی محمد و آله.